ساعت 17 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش های این ساعت از رادیو فردا. رهبران دو کره اعلام کردند که برای پایان رسمی جنگ پس از 7 دهه تلاش می‌کنند. مجلس نمایندگان آمریکا طرح تازه‌ای را درباره نقض حقوق بشر در ایران تصویب کرد. و مریم شریعت مداری فعال مخالف حجاب اجباری پس از 1 روز بازداشت آزاد شد. رهبران کره شمالی و جنوبی پس از 2 دور دیدار در مقابل خبرنگاران اعلام کردند که برای پایان رسمی جنگ در این شبه جزیره پس از 7 دهه تلاش خواهند کرد. کیم جونگ اون و مون جای این اعلام کردند که در این راستا در پی برقراری گفتگوهای 3 جانبه با حضور آمریکا یا 4 جانبه که شامل چین نیز شوند هستند. آنها ابراز امیدواری کردند که تا پایان سال جاری میلادی بتوانند پایان این جنگ را به صورت رسمی اعلام کنند. بنابر گزارش ها از محل برگزاری نشست تاریخی رهبران دو کره، آنها همچنین متعهد شدند که شبه جزیره کره را از سلاح‌های هسته‌ای پاک کنند. قرار است مون جای این رئیس جمهوری کره جنوبی در سال جاری میلادی به کره شمالی سفر کند. کیم جونگ اون رهبر کره شمالی روز جمعه پس از نزدیک به 7 دهه که از جنگ دو کره می‌گذرد وارد خاک کره جنوبی شد و با مون جای این رئیس جمهور این کشور در 2 نوبت دیدار کرد. این ملاقات که 3 ومین دیدار بین رهبران دو کشور از زمان جنگ کره و اولین دیدار از سال 2007 تا کنون است، در آستانه دیدار رهبر کره شمالی با دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا برگزار می شود. قرار است دیدار بین رئیس جمهور آمریکا و رهبر کره شمالی حدود 2 ماه دیگر برگزار شود. مجلس نمایندگان آمریکا روز پنجشنبه با قریب به اتفاق آرا به طرحی به نام پاسخگو کردن ایران در حقوق بشر و گروگانگیری رأی مثبت داد. این طرح توسط مایک کال از نمایندگان جمهوری خواه به مجلس نمایندگان پیشنهاد شده بود. کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان در بیانیه ای که پس از تصویب آن در صحنه علنی منتشر شد اعلام کرد این قانون که از حمایت 2 حزبی برخوردار است بر پیشینه طولانی ایران در نقض حقوق بشر و گروگانگیری پرتو می‌افکند. بنابراین بیانیه طرح تصویب شده همچنین تحریم‌های علیه آن دست از مقام‌های ایرانی وضع می‌کند که در زندانی کردن شهروندان آمریکایی به طور ناعادلانه و با انگیزه‌های سیاسی مسئولیت داشتند. مصوبه جدید مجلس نمایندگان آمریکا اسفند ماه گذشته اندکی پس از اعتراض‌های سراسری دی ماه در ایران در کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان پیشنهاد شده بود. این مصوبه برای تبدیل شدن به قانون باید از تصویب سنا بگذرد و رئیس جمهور آمریکا نیز آن را امضا کند. هنوز مقام‌های جمهوری اسلامی به این مصوبه جدید مجلس نمایندگان آمریکا واکنش نشان ندادند. و نسرین ستوده وکیل دادگستری به رادیو فردا گفت موکلش مریم شریعت مداری که روز پنجشنبه در شهر ری بازداشت شده بود آزاد شده است. خانم ستوده با ابراز بی اطلاعی از دلیل بازداشت موکلش افسود مرجع بازداشت کننده او سازمان اطلاعات سپاه بوده است. مریم شریعت مداری پیشتر 1 بار در پی اعتراض به حجاب اجباری بازداشت شده بود. روز پنجشنبه همچنین گزارش‌های درباره بازداشت کامران عیازی فعال مدنی و سیاسی در شهر ری منتشر شده بود که هنوز اطلاعی از وضعیت او منتشر نشده است. این بازداشت‌ها پس از آن انجام شده که گزارش‌هایی از برقراری جو امنیتی در شهر ری پس از پیدا شدن 1 جسد مومیایی منتشر شده بود. احتمال می‌رود این جسد متعلق به رضا شاه پهلوی باشد.
به رادیو فردا گوش میکنید.
جانشین فرمانده سپاه پاسداران پیشنهاد خروج ایران از برجام و پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای را مطرح کرده. حسین سلامی آمریکایی‌ها را متهم کرده که با حفظ برجام ولی گسترش تحریم‌ها تلاش خواهند کرد مردم ایران را در برابر سپاه پاسداران قرار دهند. برای تحلیل این مسئله مهدی طاهباز با علی افشاری تحلیلگر سیاسی ساکن واشنگتن گفتگو کرده.
سپاه همیشه در زمینه سیاست خارجی حرف داشته و چه بسا یکی از بازیگران اصلی عملی میدان دیپلماسی ایران سپاه است، یعنی سپاه قدس که بیشتر از وزارت خارجه در تعیین سیاست‌های حداقل منطقه‌ای جمهوری اسلامی اثرگذار است. اما باید توجه بکنیم که این حرف فقط از ناحیه سپاه زده نشده. آقای ظریف وزیر خارجه هم به عنوان یکی از اقدام‌های احتمالی در صورت خروج آمریکا از برجام اینو مطرح کرده که ایران ممکن است از NPT خارج بشه و مقامات مختلف از جمله رهبری رئیس جمهور هم مؤکدا گفتن که بدون آمریکا بعید هست که در برجام باقی ببینن. اما برای سپاه این قضیه یک جنبه مهم دیگه هم داره که هم حالت راهبردی داره، هم حالت سازمانی و هم منافع سیاسی سپاه اونگره خورده. چون به سلام حساسیت آمریکا در مورد برجام و بحثایی که مطرح است برای اصلاح اون، نکته اصلیش برنامه موشکی هست که سپاه در کانون و مرکز این برنامه موشکی قرار داره. بنابراین اگر فضا خواهد به سمت مذاکره بره، این وسط خب امتیازاتی داده میشه که در مجموعه داخل نظام بیش از همه سپاه رو متضرر میکنه که هم با دیدگاه های اونها همخوانی نداره و هم موقعیتش رو در داخل حکومت ضعیف.
این نوع مواضع سپاه پاسداران در ارتباط با سیاست خارجی و بین‌المللی ایران چه عواقب و پیامدهایی خواهد داشت برای کشور و دولت ایران؟
ببینید، به هر صورت به نظر میرسه که یک اتفاق نظری در داخل حاکمیت به وجود اومده، هم بین جناح اصولگرا و هم اعتدالیون، حالا به طور مشخص آقای خامنه‌ای و حسن روحانی. به نظر میرسه که در این مقطع میخوان مقاومت بکنن به اصطلاح و فکر میکنن که دولت آمریکا ناتوان از این هستش که بتونه دوباره تحریم ها رو به همون شدتی که قبل از برجام بوده برگردونه. توی شکاف های بین روسیه و آمریکا حساب کردن، همچنین اختلاف نظری که اروپا با آمریکا داره. بنابراین به نظر میرسه که یک دوره کوتاه دوباره زورآزمایی هست، اما از اونجایی که به هر صورت نظام در زمینه مسائل اقتصادی و معیشتی جامعه دچار بحران‌های بزرگ است و یک مسیر فزاینده‌ای رو به لحاظ آسیب‌پذیری داره طی می‌کنه، بعید هستش که بخواد به شکل نامحدودی به این مقاومت ادامه بده. یعنی اگر دوباره فضا مشابه اون دوران تحریم‌های کمرشکن بشه، بعید نیست که یک نرمش قهرمانانه دیگه‌ای برای پذیرش اصلاح برجام یا یک سری تعدیل‌های در حوزه برنامه‌های موشکی و دفاعی و نظامی هم رخ بده.
گفتگوی مهدی طاهپاس رو میشنیدید با علی افشاری، تحلیلگر سیاسی ساکن واشنگتن. اما بنابر برخی گزارش‌ها، علی اکبر ناطق نوری، حسن روحانی، محمد خاتمی و اسحاق جهانگیری در جلسه حضور داشتند و از جمله درباره پیگیری جدی وعده‌های انتخاباتی روحانی، رفع حصر، برنامه‌های اقتصادی دولت و موضوعات دیگر صحبت کردند. مواردی که مطرح شدن آنها در این جلسه به طور جداگانه توسط محمد خاتمی، علی اکبر ناطق نوری و اسحاق جهانگیری تکذیب شده. سپیده بهکام گفتگویی داشته با مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی ساکن آلمان، و ابتدا درباره اهمیت این جلسه پرسیده.
قدمت این دورهمی‌های چهار نفره، یعنی هاشمی رفسنجانی، ناطق نوری، محمد خاتمی و حسن خمینی، بیش از 10 سال هست. این دیدارها بعد از روی کار اومدن احمدی نژاد با محوریت آقای هاشمی شکل گرفت و بیشتر یک گعده آخوندی بود که در لحظات بحرانی مثل وقایع 88 اهمیت پیدا می‌کرد. از سال 92 که آقای روحانی رئیس جمهور شد، او رو هم به این جلسه دعوت کردن. بنابراین خود این دیدار اتفاق خیلی خاص یا مهمی نیست، قبلا بارها اتفاق افتاده. منتها این بار این دیدار که ظاهرا پنجشنبه 16 فروردین برگزار شده، بازتاب بی سابقه پیدا کرده، حساسیت زا شده، به این خاطر که ظاهرا اولین جلسه مشترک این افراد بعد از مرگ هاشمی رفسنجانی است. به هر دلیلی اینها تا اکنون جلسه مشترکی نداشتند. دیگر اینکه بر اساس اخبار غیر رسمی آقای حسن خمینی در اون جلسه حاضر نشده و از همه مهمتر آقایان خاتمی و ناطق نوری انتقادات صریح و حتی بی سابقه ای رو علیه آقای روحانی مطرح کردند که تاکنون در این تراز مطرح نشده بود.
آقای مهدوی آزاد، این مواردی که شما میفرمایید بعداً تکذیب شد به طور جداگانه از طرف آقای خاتمی و آقای ناطق نوری، اما شما فکر میکنید که اگر این موارد واقعا مطرح نشده، این آقایون به تعلل دولت در مواردی مثل رفع حصر یا سیاست‌های اقتصادی دولت که گفته میشه در این جلسه مطرح شده اما در واقع الان تکذیب میشه، آیا انتقادی ندارن یا اینکه تکذیب اونها در واقع ملاحظاتی هستش که در نظر گرفتن؟
تو این زمینه البته قابل پیش بینی بود که دفاتر آقای خاتمی و ناطق تکذیب میکنن، به این خاطر که این اخبار باعث افزایش فشار افکار عمومی بر آقای روحانی میشه. آقای روحانی این روزها شرایط خوبی نداره، بخش بزرگی از محبوبیتش از دست داده. اینجور انتقادات علنی حامیانش باعث تضعیف بیشتر موقعیت او در افکار عمومی، ایزن در ساختار قدرت خواهد شد. نکته دیگری که نباید فراموش کنید این هست که قبلا هم چنین انتقاداتی به نقل از مثلا خاتمی علیه روحانی در رسانه‌ها منتشر شده بود، اما منابع اون خبر همیشه رسانه‌های اصولگرا و مخالف دولت آقای روحانی بودند که تکذیب می‌شد. این بار منابع اصلی اخبار روزنامه‌ها یا سایت‌های حامی دولت و اصلاح طلب هستند. اولین بار در روزنامه مثل شرق یا سازندگی چنین اخباری منتشر شد. بنابراین تکذیبش واقعا یه جوری خنده داره.
حالا شما فکر می‌کنید که کدوم یک از بخش‌هایی که رسانه‌ها مطرح می‌کنن یا در شبکه‌های مجازی منتشر شده از جزئیات این نشست می‌تونه در واقع به واقعیت نزدیک‌تر باشه؟
اصلاً فرض بگیریم جلسه برگزار نشده. مسئله این هست که اون چه که به عنوان انتقادات از آقای روحانی در رسانه‌ها منتشر شده در همین چند ماه اخیر بارها توسط فعالان سیاسی اصلاح طلب یا رسانه‌های اصلاح طلب با نام و نشان منتشر شده. مثلا در زمینه حصر خانگی چند هفته است که نمایندگان فراکسیون امید مجلس به صراحت آقای روحانی رو به کوتاهی متهم می‌کنند. ده‌ها فعال سیاسی با نام و نشانشون که گفتن توپ در زمین دولت هست، رئیس جمهور باید مسئله رو در شورای عالی امنیت ملی مطرح کنه و ظاهرا او کوتاهی می‌کنه. یا در زمین انتقاداتی که به آقای ناطق منسوب میشه، از بعد از اعتراضات سراسری دیما صدها نفر از حامیان دولت به صراحت گفتن و نوشتن که دولت آقای روحانی به وعده‌هاش عمل نکرده، همین باعث سرخوردگی گسترده مردم شده و آقای روحانی نباید این چنین گردش به راست میکرد. در حوزه ضعیف شدن وزن اصلاح طلبان و اسحاق جهانگیری یا حوزه شهرداری هم ما چنین انتقاداتی رو به صراحت در رسانه‌های اصلاح طلب میبینیم. بنابراین آن چیزی که به عنوان انتقادات آقایان ناطق و خاتمی منتشر شده در واقع نظرات رسمی جناح حامی دولت هست که در هفته‌های اخیر در رسانه‌ها بازتاب پیدا کرده.
گفتگوی سپیده بهکام رو میشنیدید با مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی در آلمان.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
خب نوبت میرسه به شنیدن برنامه هفتگی ملاقات. از مهتاب وحیدی را همراه میشیم با مهتاب برای دیدار با یکی از زندانیان سیاسی عقیدتی در ایران.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات. فعال فضای مجازی و ادمین چند کانال تلگرامی، همسر و پدر دو فرزند است. از 5 ماه پیش در زندان به سر می برد بدون برگزاری دادگاه یا حکمی قطعی. حمیدرضا امینی 46 سال دارد. او مدیر چند کانال تلگرامی نزدیک به اصلاح طلبان بود و بیشتر با نام مستعار آریو برزن در فضای مجازی فعالیت داشت. این فعال اینترنتی 11 آذر ماه توسط ماموران اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت شد. ابتدا در زندان اوین بود اما هم اکنون در زندان تهران بزرگ به سر می برد. به گفته همسرش 10 اتهام امنیتی در پرونده او مطرح شده است. نشر اکاذیب، توهین به مقدسات، توهین به مقام‌های جمهوری اسلامی، پل ارتباطی مردم با کانال آمد نیوز، اجتماع و تبانی به منظور ارتکاب جرم علیه امنیت ملی، حمایت از زندانیان سیاسی، کمپین رفع حصر برای موسوی و کروبی، کمپین نه به تندروها، فعالیت تبلیغی علیه نظام و ارتباط با شبکه‌های ماهواره‌ای خارج از کشور، اتهام‌های این فعال فضای مجازی است. آنطور که همسر حمیدرضا امینی می‌گوید، مبنای همه این اتهام‌ها فعالیت همسرش در فضای مجازی بوده است. از بازداشت حمیدرضا امینی حدود 5 ماه می‌گذرد. ماه‌ها و روزهایی که فرزندان 12 و 8 ساله او در انتظار آزادی پدرشان سپری کردند و مشخص نیست تا چند روز یا چند ماه دیگر ادامه یابد. در شرایطی که او هنوز از حق ملاقات با وکیل مدافع محروم است و از وضعیت پرونده‌اش هم خبری در دست نیست.